السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش عباس گرامی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان محمد هدایتی. بخش دوم وداع با ماه مبارک رمضان. بخش دوم از دعای شریف وداع با ماه مبارک رمضان خطاب به این ماه شریف انشا شده است که اصل وداع هم در این بخش آمده و آن عبارت از سلام‌های وداعی است که خطاب به ماه مبارک رمضان گفته می شود. این بخش را در قالب شش فصل بدین شرح پی می گیریم. فصل اول جایگاه و چرایی وداع با ماه مبارک رمضان.
فنحن مودعون وداع من عذ فراغه علینا و غمنا و اوحشنا صرافه عنا ولذمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المغذی فنحن.
پس اینک ما با او وداع می کنیم همانند وداع با عزیزی که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین می کند و بازگشت او از ما به وحشت گرفتارمان می کند و پیمانی را بر عهده ما می گذارد که باید نگاه داشته شود و حرمتی که باید رعایت شود و حقی که باید آن را ادا کرد. 1. نقش عواطف در رفتارهای فردی و اجتماعی. امام سجاد علیه السلام به دنبال ذکر صفات الهی که موجب اختصاص یافتن رحمتهای خاصی به مؤمنان و امت اسلامی شده است، مسئله هدایت الهی را مطرح فرمودند که خداوند متعال به وسیله آن امکان رسیدن انسان به سعادت ابدی را فراهم کرده است. همچنین خداوند متعال ماه مبارک رمضان را تشریع، روزه در این ماه را واجب و بر عبادات در آن تأکید کرده و شب قدر را در این ماه قرار داده که برتر از 30,000 شب است. در ادامه آن حضرت فرمودند این ماه آمد و ما به توفیق الهی روزه گرفتیم و تا آنجا که خدا توفیق داد او را عبادت کردیم و آنگاه که مدتش سر آمد رفت. از این روی ما در مقام وداع با این ماه و این میهمان ارجمندیم. این دعا در آخر ماه مبارک رمضان یا عید فطر انشا شده است و حضرت علیه السلام در مقام وداع با ماه مبارک رمضان این جملات زیبا و پرمعنا را به درگاه الهی عرض کردند. ایشان در توصیف این وداع فرمودند ما با این ماه وداع می کنیم. وداع با کسی که فراق او برای ما سخت است و رویگردانی و رفتنش باعث تنهایی و غم ما شد. او رفت اما برای ما چند چیز باقی ماند. یکی عهد ثابت ما با این ماه، دوم احترام این ماه که رعایتش ضرور است، و سوم حقی که این ماه بر ما دارد و باید آن را ادا کنیم. در اینجا به مناسبت این فراز بحثی را درباره وداع مطرح می کنیم تا روشن شود اساساً وداع به چه معناست، حکمت وداع کردن چیست و از کجا نشأت گرفته است. در نهایت وداع با ماه مبارک رمضان به چه معناست و چه فضیلت و جایگاهی دارد. برای روشن شدن جایگاه وداع ابتدا مقدمه ای را بیان می کنیم. خداوند متعال برای حرکت‌های اختیاری انسان از آن جهت که اختیاری‌اند نیروهای محرکی در وجود او قرار داده است. بدین معنا که از یک سو زمینه‌هایی در وجود او تعبیه کرده است که ظرفیت و امکان لازم برای این حرکت را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر عواملی را در وجودش ودیعه نهاده است که حرکت ایجاد می‌کنند و این ظرفیت را به فعلیت می‌رسانند. مثلا رفتار مادری را تصور کنید که فرزندش می‌خواهد به سفری طولانی برود. هم طبیعی است و هم مرسوم که با مسافر وداع می‌کنند. در اینجا زمینه و به قول امروزی‌ها پتانسیلی روانی به نام عاطفه مادری در روح مادر وجود دارد که البته همیشه فعال نیست، بلکه در وضعیت خاصی فعال می‌شود. وقتی این عاطفه فعال شد، احساسی در شخص پدید می آید. مثلا، وقتی مادری پسرش را می بیند، عاطفه باعث می شود با او انس بگیرد و در نتیجه احساس لذت انس برای مادر پیدا می شود. این احساس زود گذر است، اما عاطفه ریشه ایست. عاطفه نهادی است که در وضعیتی خاص، همچون درختی که شکوفه دهد، احساس محبت و انس از آن پدید می آید. مادر دوست دارد با فرزند خیش بیشتر انس بگیرد و صحبت کند و از او پذیرایی کند. اگر بر اثر حادثه‌ای فرزند از مادر جدا شود و مادر مدتی طولانی او را نبیند، مثلا فرزند بخواهد برای تحصیل علم به شهری دیگر یا برای جهاد به جبهه برود، از تصور این مسئله که مدتی از دیدن فرزندش و انس گرفتن با او محروم خواهد بود، غمگین می شود. این احساس منفی هنگام جدایی از محبوب در انسان پدید می آید و در برابر آن احساس شادی قرار دارد که بر اثر انس با این محبوب حاصل می شود. وقتی فرزند می خواهد از مادر جدا شود، این حالت تمرکز می یابد، اوج می گیرد و موجب پیدایش احساسی شدید در مادر می شود و اشکهایش جاری می شوند. منشأ این احساس گریه و مانند آن همان عاطفه است. حال اگر فرزند بی خبر از کنار مادر برود و وداعی صورت نگیرد، معمولا مادر مدتی ناراحت می شود. اما به تدریج به این فراق عادت می کند و دیگر چندان به او سخت نمی گذرد. ولی وقتی مادر و فرزند با یکدیگر وداع کرده باشند، این حالت در مادر زنده می ماند. گرچه ممکن است مرور زمان بر آن حالت خاص اثر گذارد و آن را ضعیف کند. وداع با فرزند موجب ثبات این عاطفه و محبت ناشی از آن می شود، به گونه ای که در مدتی که فرزند کنار مادر نیست، مادر به یاد او خواهد بود. این مثالی از یک روند طبیعی در احساسات فردی مادر به فرزند است. انواعی از عواطف وجود دارند که منشأ فعالیت‌های مختلفی در زندگی ما می‌شوند. اگر عاطفه و احساس نباشد، صرف دانستن یک واقعیت و توجه کردن به آن حرکت آفرین نخواهد بود. منشأ عموم رفتارهای ما چیزی از سنخ عواطف است که به منزله موتور محرک در وجود ماست. همین حقیقت درباره مسائل اعتباری، اجتماعی، سیاسی و مانند آن هم صادق است، چنانکه وداع و عواطف دخیل در آن به مادر و فرزند اختصاص ندارد، بلکه این حالت برای دو دوست که از هم جدا می شوند و با یکدیگر وداع می کنند نیز پیش می آید. وقتی این فرایند به سطح جامعه برسد، از حالت فردی بیرون می آید، به صورت اجتماعی ظاهر می شود و بر اساس اغراض و عواطف مشترک و احساسات خاصی که بین افراد وجود دارد، به صورت دست جمعی نمود می یابد. احساسات و عواطف مذهبی چه در شکل سوگواری مانند آنچه در ایام محرم شاهد آن هستیم و چه در شکل جشن و شادی نمونه‌هایی از این عواطف و احساسات اجتماعی هستند. وقتی این امور در جامعه‌ای تکرار شوند، آداب و رسومی را پدید می‌آورند و بر این اساس برای وداع هم آداب و رسومی شکل گرفته است که گاه در قالب رسوم مذهبی مانند گرفتن قرآن بر سر مسافر رخ می نماید و گاه در قالب رسوم عرفی مانند آوردن آب و سبزه برای مسافر ظاهر می شود. 2. عقل و شرع دو عامل کنترل کننده عواطف. احساسات و عواطف خود به خود حد و مرزی ندارند. عاطفه خود تعیین نمی کند کجا وجود نداشته باشد، در چه وضعیتی پدید آید، نقطه اوج آن کجاست و در چه حالتی به پایان رسد و منقطع شود. بلکه وضعیت‌های مختلف فردی و اجتماعی، روابط اجتماعی و اعتبارات عقلی و عرفی دست به دست هم می دهند و زمینه‌های مختلفی را برای تأثیر احساسات و عواطف در رفتارهای ما پدید می آورند. از آنجا که عواطف خود حد معینی ندارند، ما در قبال آنها گاه دچار افراط یا تفریط می شویم. انسان به این دلیل که موجودی مکلف است و خود باید نوع رفتارش را انتخاب کند، به عاملی دیگر نیاز دارد تا با تعیین مرز احساسات و عواطف از افراط و تفریط در آنها بپرهیزد. زیرا اینها هر دو می توانند برای انسان زیان‌آور باشند. از این روی خداوند متعال نیروی عقل را برای کنترل احساسات، عواطف و غرایز در وجود انسان قرار داده است. البته عقل معناهای اصطلاحی مختلفی دارد که در اینجا مقصود از آن نیروی کنترل کننده احساسات و عواطف است. عقل هنگام غذا خوردن میگوید با اینکه هنوز اشتها داری باید حدی را رعایت کنی. نه بیش از حد بخوری که گرفتار قساوت قلب شوی و نه آنقدر کم غذا بخوری که دچار ضعف شوی و نتوانی به وظایفت عمل کنی. شأن این نیرو عبارت از به خدمت گرفتن احساسات و عواطف و راهنمایی کردن آنهاست. می توان عقل را به فردی سوار بر مرکبی چموش تشبیه کرد که باید دهنه آن مرکب را محکم بگیرد، در زمان مناسب آزادش کند و مرکب را حرکت دهد و در زمان مناسب هم آن دهنه را محکم بکشد. قوای انسان در اختیار این سوار قرار دارند و او باید آنها را کنترل کند. ما از این نعمت برخورداریم و در مجموع این وظیفه را درک می کنیم. اما از آنجا که عقل نیز همه جا نمی تواند مرزها را به درستی مشخص کند، انسان به راهنمایی های وحی نیاز دارد. پس تعلیمات الهی کنترل کننده نهایی اند. نکته دیگر این است که هر کسی از نیروی عقل و دستورهای شرع به درستی استفاده کند، نوع دیگری از کنترل بر کارهایش صورت می گیرد که همان کنترل الهی است. خداوند متعال کارهای چنین شخصی را تدبیر می کند و چیزهایی را به او می فهماند که فراتر از مفاهیم ذهنی و عقلی و نیز مطالب کلی موجود در کتاب و سنتند. چنین کسانی واقعیاتی را شهود می کنند و می یابند که در یافتن راه و مصالح واقعی به آنها کمک می کند. 3. مبانی نظری فرهنگ ها منشأ صحیح یا غلط بودن آنها. بروز اشتباه در استدلال های عقلی یا استنباط های شرعی می تواند منشأ پایه‌گذاری آداب و رسوم غلط اجتماعی شود. اگر عقل کسانی که آداب و رسوم را وضع می کنند و رواج می دهند وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند، یا کسی که می خواهد شناختی را به وحی مستند کند در فهم وحی کوتاهی یا اشتباه کند، این اشتباه ممکن است منشأ ایجاد آداب و رسومی غلط شود که برخلاف مقتضای عقل و وحی است. زیرا برای استفاده از عقل در بسیاری از موارد باید استدلال کرد و ممکن است در ساخت استدلال اشتباه رخ دهد. چنانکه در مباحث منطقی درباره نحوی شکلگیری چنین استدلال هایی که در واقع مغالطه اند سخن گفته می شود. بنابراین ممکن است عقل در جایی که باید وظیفه رهبری و فرماندهی را انجام دهد بر اثر بروز اشتباه راه غلطی در پیش گیرد و درباره دین هم نظیر چنین اشتباهی ممکن است رخ دهد. کسانی که راه و روش صحیح برای فقاهت و فهم دین را به کار نمی گیرند، با منابع دینی به صورتی سطحی برخورد می کنند و با وجود نداشتن صلاحیت لازم زود قضاوت می کنند و سریع فتوا می دهند یا بر اثر کمبود منابع یا به هر دلیل دیگر در اجتهاد اشتباه می کنند، در واقع زیربنایی غلط را برای آداب و رسوم فراهم می آورند. اگر این اشتباهات در حوزه نظریه های عقلی و دینی منشأ شکلگیری آداب و رسوم می شوند، آن آداب و رسوم غلط به شمار می روند. برعکس، اگر عقل وظیفه هدایتگری را به خوبی انجام دهد و احساسات را به خوبی کنترل کند، هنگام ورود به اجتماع پایه های محکمی را برای اعتبارات اجتماعی فراهم می آورد و موجب شکلگیری رسوم اجتماعی مفیدی می شود. چنان که می دانیم آداب و رسوم از مقوله فرهنگند و آداب و رسوم گوناگون فرهنگ‌های گوناگون را شکل می دهند. از اینجا پاسخ این سوال روشن می شود که آیا فرهنگ غلط داریم یا نه؟ در پاسخ این پرسش می توان گفت باید منشأ شکلگیری آداب و رسوم اجتماعی را بررسی کرد که در خورد فرهنگ‌ها شکل می گیرند. اگر عقل در شکل دادن آن پایه‌ها و اساس‌ها وظیفه خود را به خوبی انجام داده و مبانی درستی را برای شکل‌گیری آداب و رسوم فراهم کرده باشد، به گونه‌ای که آداب و رسوم اجتماعی به مقتضای عقل و شرع شکل گرفته باشند، چون این فرهنگی صحیح شمرده می‌شود و در غیر این صورت غلط خواهد بود. مثلا خداوند متعال در قرآن کریم تصریح کرده است که وقتی انبیا مشرکان و بت‌پرستان را تخطئه و از بت‌پرستی نهی می‌کردند، آنها در پاسخ می‌گفتند:
اینا وجدنا آباءنا على امه و اینا على آثارهم مهتدون.
به راستی ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما هم با پیروی از آنان هدایت شدیم. به زبان جامعه شناختی پاسخ آنان چنین بود که این عمل از جمله آداب و رسوم اجتماعی ما و جزء هویت اجتماعی من است. پدران و نیاکان من همین کار را انجام می دادند و جامعه ما اینها را مقدس می شمارد. معنای آیه نقل شده این است که پرستش بت در میان آن جوامع به شکل فرهنگ در آمده و ریشه آن فکری غلط بود که منشأ احساسات اجتماعی و مذهبی غلطی شده و فرهنگ غلطی را پدید آورده بود. از این روی پیغمبران می گفتند: آیا اگر آن رفتار پدران شما خلاف عقل و حق بود، باز هم باید از آن پیروی کنید؟ 4. محبت خدا سرچشمه محبت به ماه مبارک رمضان. حال به مسئله وداع با ماه مبارک رمضان و جایگاه آن برمیگردیم. ما به عنوان ملت مسلمان به اندازه‌ای که به خدا معرفت داشته باشیم، عظمت او را درک می‌کنیم و وقتی نعمت‌های حق تعالی را می‌شناسیم، خواه ناخواه محبتی از وی در دلمان پدید می‌آید. در حوزه روانشناسی به این گونه رابطه با خدا عاطفه نمی گویند، ولی ماهیت چنین ارتباطی دوست داشتن است و بر اساس این دوستی کارهایی انجام می دهیم. برخی از این کارها رفتارهایی هستند که عقل رابطه آنها را با چنین عاطفه‌ای می فهمد و آن را تجویز می کند. اما بیشترشان رفتارهایی هستند که در دام عقل نمی افتند و خدا و پیامبر آنها را برای من تعیین کردند. در همه رفتارهای اجتماعی و سنت‌های دینی ما این ارتباط وجود دارد و می‌توانیم آن را کشف کنیم. همه اینها به نحوی هدایت کردن عوامل حرکتی قلمداد می‌شود که خداوند متعال در نهاد ما قرار داده است. خود آن عوامل شعور ندارند و تعیین کننده جهت و حدود خودشان نیستند، بلکه با استفاده از عقل و وحی فعال می شوند و مرزهایشان مشخص می شود. خداوند متعال به ما بندگانش فرموده است: هر سال به مدت یک ماه باید غرایزی را که در ارتباط با رفتارهای حیوانی دارید، خوردن، آشامیدن، اعمال غریزه جنسی و مانند آن، آنگونه که در احکام روزه آمده است تنظیم کنید. این هدایتی است که خداوند متعال به ما ارزانی کرده است تا بتوانیم از طریق آن عوامل محرک درون خیش را تنظیم کنیم. یکی از عوامل دست یافتن ما به سعادت روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان است و ما چیزی را که موجب سعادتمان می شود به طور طبیعی دوست داریم. این محبت ناشی از محبت به خداست. از محبت به خدا محبت به دین او، از محبت به دین خدا محبت به احکام دین و از محبت به احکام محبت به متعلقات آن احکام مانند زمان یا مکان اجرای آنها پدید می آید و بدین صورت شعاع محبت الهی می تابد تا به ماه مبارک رمضان می رسد. هر قدر آن محبت قوی تر باشد، محبت به دین، شعائر اسلامی، ماه مبارک رمضان، روزه گرفتن و مانند آن بیشتر می شود و این فرمولی طبیعی است. البته ما انسان‌ها یکسان نیستیم و به طور قطع معرفت و محبتمان به خداوند متعال و شعائر اسلامی قابل مقایسه با معرفت و محبت پیامبر اکرم و ائمه معصوم علیهم السلام نیست و بین ما و آنها فاصله بسیار وجود دارد. اگر به درستی این تفاوت را دریابیم، ممکن است از خودمان ناامید شویم. پس بهتر است چندان به حسابرسی این تفاوت نیندیشیم. پیشوایان معصوم علیهم السلام ما فرمودند: بهترین شما نسبت به ما مثل نسبت نور کوچکترین ستاره ها نسبت به نور خورشید است. از طرفی ما انسان‌های معمولی و غیر معصوم هم با یکدیگر از لحاظ معرفت و محبت تفاوت داریم و این گونه نیست که همه ما معرفت و محبت یکسانی به خدا داشته باشیم. برخی در عمل ثابت کردند برای حفظ یک حکم خدا حاضرند جانشان را فدا کنند، اما برخی دیگر برای مجموع دین خدا هم آنقدر مایه نمی‌گذارند و تنها تا جایی با دین همراهند که دین برایشان زحمتی نداشته باشد. پنج، فراق سنگین ماه مبارک رمضان برای دوستان خدا. برخی از نزدیکان امام خمینی رحمت الله علیه این ماجرا را درباره ایشان نقل کردند. ایشان وقتی وضو می گرفتند، به جای اینکه روبروی شیر آب بایستند، کنار می ایستادند و وضو می گرفتند و این موضوع برای من سوال بود تا اینکه بالاخره یک بار علت این کار را از ایشان پرسیدم. امام پاسخ دادند: می خواهم رو به قبله باشم. بر این اساس در میابیم که حضرت امام آنقدر به رعایت احکام شرعی توجه می کردند که در حال وضو گرفتن هم می کوشیدند رو به قبله باشند. یکی تا این اندازه به رعایت احکام دینی علاقمند است و دیگری حتی به رعایت بسیاری از احکام قطعی هم اهمیت نمی دهد. علاقه ما به ماه مبارک رمضان هم به همین صورت متفاوت است و بین ما کسانی هستند که با وجود علاقمند بودنشان به اهل بیت علیهم السلام، پایبندی به روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن این ماه برایشان سخت است و از فرارسیدن آن احساس سنگینی می کنند. همان گونه که فرارسیدن وقت نماز برای بسیاری از افراد چندان خوشایند نیست و آنان به رسیدن وقت نماز چندان اشتیاقی ندارند، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الصبر والنماز یاری جویید و براستی آن سنگین است مگر بر فروتنان. بر اساس این آیه نماز برای عموم مردم سنگین است مگر برای کسانی که اهل خشوع و انس با نماز باشند. تنها اینان از نماز لذت میبرند و دیگران که با این فریضه الهی مأنوس نیستند به سختی به آن مشغول میشوند و پس از اشتغال به آن هم دائم منتظرند نمازشان تمام شود. اما خداوند متعال بندگانی هم دارد که از نماز سیر نمی شوند و پس از تمام شدن این عبادت به تعقیباتش مشغول می شوند و باز هم دلشان نمی خواهد از مواجهه با خداوند متعال و مناجات با او دست بکشند. نگارنده خود دیده است مقام معظم رهبری و همچنین برخی بزرگان دیگر بعد از نماز چگونه مشغول تعقیبات می شوند و حتی مدتی صورتشان را هم حرکت نمی دهند. فرارسیدن وقت روزداری و ماه مبارک رمضان هم با انسانها چنین نسبتی دارد. برخی افراد با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان گویا وحشت می کنند و دائما نگرانند که با رسیدن این ماه مبارک نمی توانند به راحتی غذا بخورند و آب بنوشند. اما برخی بندگان خدا از 2 ماه پیش از رسیدن ماه مبارک رمضان آمدن این ماه را انتظار می کشند و برای استقبال از آن 2 ماه روزه می گیرند. بنده 1 سال هنگام ماه رجب در کنیا بودم و دوستان سفارت می گفتند یکی از کارمندان محلی سفارت هر سال در 3 ماه رجب، شعبان و رمضان روزه می گیرد. این برادر مسلمان که هندی الاصل بود در قلب آفریقا هر سال 3 ماه روزه می گرفت و به احترام ماه مبارک رمضان 2 ماه زودتر به پیشواز می رفت. برای چنین بندگانی که به ماه مبارک رمضان علاقه مندند، تمام شدن این ماه مبارک مانند آن است که عزیزی را از دست بدهند یا دست کم یکی از عزیزانشان به سفری طولانی برود و تا 1 سال دیگر نتوانند او را ببینند. برخی افراد در شبهای آخر ماه مبارک رمضان به سبب فراق این ماه مبارک واقعا اشک می ریزند و هرگاه به یاد می آورند چند روز دیگر این ماه عزیز تمام می شود، حقیقتا ناراحت می شوند. ممکن است این حالت برای ما تعجب آور باشد و از خود بپرسیم علت ناراحتی این فرد چیست؟ او که روزه‌هایش را گرفته و وظیفه‌اش را به خوبی انجام داده است و اکنون باید منتظر پاداش باشد و در واقع به نوعی باید طلبکار باشد. چرا گریه می‌کند و از رفتن این ماه ناراحت است؟ این پرسش و تعجب از کم معرفتی و کم محبتی به خداوند متعال و دین او نشأت می‌گیرد و به متعلقات و شعائر دینی هم سرایت کرده است. این ضعف در معرفت و محبت به احکام دینی از ناتوانی در معرفت و محبت به خداوند متعال سرچشمه می‌گیرد که به مراتب پایین رسیده است. در واقع آن سرچشمه رفتارهایمان را تنظیم می‌کند و به تعبیر دیگر رفتارهای ما تجلی آن سرچشمه است. امام سجاد علیه السلام درباره ماه مبارک رمضان می‌فرماید:
فنحن مودعون وداع من عذ فراغه علینا و غمنا و اوحشنا صرافه عنا.
ما با ماه رمضان وداع می‌کنیم، مانند وداع با کسی که فراقش برای ما بسیار دشوار است و این باعث اندوه من شده و جدایی ما از این ماه ما را گرفتار تنهایی کرده است. وحشت در برابر انس قرار دارد. وقتی انسان با کسی انس می گیرد و سپس از او جدا می شود احساس تنهایی می کند. این احساس تنهایی و قربت ناشی از فراق محبوب را با استفاده از فعل اوحشه بیان می کنند. شش، رابطه آداب اعتباری با واقعیت.
ولذمنا له الذمام المحفوظ
میان این آداب و رسوم اجتماعی که اموری اعتباری‌اند با حکم عقل و واقعیت چه رابطه‌ای وجود دارد و اساساً چرا عقلا چون این آداب و رسومی را پایه‌گذاری می‌کنند؟ مثلا یک روز را جشن اعلام می‌کنند و شهر را آذین می‌بندند و در مقابل روزی دیگر را عزا می‌خوانند و همه جا را سیاه پوش می‌کنند. این مسائل با حکم عقل چه رابطه‌ای دارد؟ پاسخ این است که به طور کلی اعتبارات عقلایی همیشه بر اساس مصالحی وضع می شوند. مثلا وقتی انسان جنسی را می خرد و در برابر آن پولی می پردازد، از آن به بعد آن جنس مال خریدار و آن پول مال فروشنده می شود. این نمونه ای از یک قرارداد است. این قراردادها و اعتبارات عقلایی برای دست یافتن به مصالحی شکل می گیرند و این اعتبارات به خاطر همان مصالح وضع می شوند. عقل می گوید تنها اگر در جامعه‌ای تبادلات اجتماعی صورت گیرد مصالح جامعه تأمین می شود. وگرنه اگر هر کسی بخواهد خودش نیازش را برآورد زندگی اجتماعی پیشرفت نمی کند. درست است که این قراردادها اعتباری اند و واقعیت خارجی ندارند، اما اینها مقدمه ای برای تحقق یافتن سلسله ای از واقعیت هایند. وقتی تبادلی را قرارداد می کنیم، از اثر واقعی آن هم بهره مند می شویم. مثلا وقتی تبادل نان و پول را اعتبار می کنیم، از نانی که نانوا پخته است می خوریم. خوردن نان یک کار حقیقی اما مترتب بر قراردادی اعتباری است. آداب و رسوم اجتماعی هم به سبب وجود مصالحی اعتبار می شوند و اگر صحیح باشند، یعنی عقل یا شرع آنها را وضع یا تأیید کرده باشد، منشأ مصالح واقعی خواهند شد. مراسم وداع نیز خود قرارداد و رسمی اجتماعی است و بر اساس مصالحی صورت می گیرد که مهمترین آنها تثبیت عواطف و احساسات و تربیت اثر عملی بر آنهاست. وقتی مادر هنگام سفر فرزندش با او وداع می کند، باعث تثبیت یاد فرزند در ذهن مادر می شود و او هر روز برای فرزندش دعا می کند. درست است که وداع مسئله قراردادی به شمار می رود، اما منشأ اموری واقعی می شود. وداع باعث می شود دل انسان دائم به یاد محبوب و دوستان خود باشد و او برای آنها دعا کند و سرکشی و خدمت کردن به آنان را از یاد نبرد. این مسائل برای کسانی که آنها را با انگیزه دینی انجام می دهند پاداش اخروی هم به دنبال دارد. اشکی که هنگام وداع با ماه مبارک رمضان ریخته می شود ثوابی دارد که برای آخرت انسان نتایج واقعی عظیمی در پی می آورد. شعاع تأثیر عاطفی این وداع مدتها در وجود انسان باقی می ماند تا مدتی مانع ارتکاب گناه می شود و رغبت انسان به عبادت را افزایش می دهد. پس درست است که این آداب و رسوم اعتباری‌اند، اما مثل دیگر اعتبارات عقلایی اگر صحیح باشند، مصالح اجتماعی بسیار ارزنده‌ای را به دنبال خواهند داشت. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
و هر کس شعائر خدا را بزرگ دارد، پس در حقیقت آن از پاکی دل هاست. تعظیم شعائر خدایی اهمیت بسیار دارد. اگر شعائر الهی در جامعه فراموش شوند و مورد بیمهری قرار گیرند، همه مردمی که باید از آن شعائر بهره ببرند، محروم می شوند و به تدریج آثار آن شعائر از بین می رود. اگر یک سال در کشور روزخانی نباشد، به طور طبیعی مردم از آثار آن جلسات محروم می شوند. دوران کودکی ما مصادف بود با ممنوعیت روزخانی که از طرف رضاخان اعمال می شد و به یاد دارم عوامل حکومتی چگونه از انجام دادن این شعائر الهی ممانعت می کردند. طبیعی است اگر چون این وضعیتی طول بکشد، مردم به تدریج از آثار آن محروم خواهند شد. احیای شعائر یکی از بزرگترین عبادات شمرده می شود و خداوند متعال هم در قرآن کریم آن را برخواسته از پاکی و تقوای دل دانسته است. حاصلان که وداع که رسم و قراردادی اجتماعی است نتیجه عقلایی به دنبال دارد و این نتیجه واقعی را می توان در وداع با ماه مبارک رمضان هم دید. در سایه این وداع میثاقی که ما با ماه مبارک رمضان داریم و در واقع پیمانی که با خدا بسته ایم و بندگی ما در پیشگاه حق تقویت می شود. و این معنای کلام امام سجاد علیه السلام است که می‌فرماید:
ولذمنا له الذمام المحفوظ
و پیمانی را بر عهده ما می‌گذارد که باید نگاه داشته شود. معمولاً عباراتی همچون از ذمام المحفوظ وقتی به صورت اسم مفعول به کار می‌روند به معنای من شأنه ان یفعل هستند، یعنی حق آن است که این عمل انجام شود. مانند این آیه از قرآن کریم که خداوند متعال در آن می‌فرماید: لیقضی الله امرن کان مفعولا، تا خدا کاری را که شایسته انجام شدن بود تحقق بخشد. یا این آیه که در آن می‌خوانیم: و کان امر الله قدرن مقدورا، و امر خدا به اندازه ایست که باید باشد. بنابراین واژه محفوظ در این عبارت از دعا یعنی باید محفوظ بماند. مرئیه نیز در ادامه عبارت یعنی باید رعایت شود و مقضی هم یعنی باید ادا شود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.